بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و من هنا تبین فساد و توهم ان العمل بمقتضی العقد کما یوجب و حرمت تصرف الاصیل فی منطق لعن کذلک توجب و جواز تصرفهی فی منطق لعلی لعن مقتضی العقد مبادلت المالین فحرمت تصرف فی ماله مع حرمت تصرف فی عوضه ینافی مقتضی العقد عن المبادله. توضیح الفساد ان ثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم علی نفسه من المبادله حرمت نقضه و تخطی عن و هذا لا یدل الا علی حرمت تصرف فی ماله حیث التزم به خروجهی عن ملکه ولو بالبدل و اما دخول البدل فی ملکهی فلیس مما التزمه علی نفسه بل مما جعله لنفسه و مقتضی الوفاء بالعقد حرمت رفع الید اما التزم علی نفسه و اما قید و کونهی به ازای مالن فهو خارج عن الالتزام بنفسه و ان کان داخلا فی مفهوم المبادله. بحث بر سر این بود که آیا قبل از آنی که طرف اجازه عقد بدهد اصیل می تواند در مالی که از ملک خودش خارج کرده است تصرف بکند یا نه؟ مرحوم صاحب فصول فرمودند اگر علم داشته باشد که طرف اجازه می کند تصرف در مالی که از ملکش خارج شده است جایز نیست، اما اگر شک داشته باشد جایزه. مرحوم شیخ فرمودند این حرف صاحب فصول روی مبنای خودشون حرف درستی است، برای این که صاحب فصول فرمودن عقد فضولی که متعقب به اجازه باشد صحیحه، پس تعقب به اجازه شرط است برای تحقق عقد. وقتی من علم به اجازه داشته باشم پس وصف تحقق الان محققه، چون وصف تحقق محقق است عقد کامله و بر منی که اصیل هستم نقض عقد و برهم زدن عقد جایز نیست. اما اگر شک که در این داشته باشم که آیا طرف اجازه می کند یا اجازه نمی کند شرط محقق نیست. شرط که محقق نشد عقد کامل نیست. عقد که کامل نشد اگر من بخواهم در مالی که از ملکم خارج کرده ام تصرف بکنم جایز است و صحیح، اما روی مبنای مشهور که خود اجازه را کاشف می دانن، نه شرط می دانن و نه شطر می دانن، بلکه خود عقد می گوین موجب نقل و انتقاله، منتها ما با اجازه کشف می کنیم که عقد عقد کاملی بوده است. چون عقد مشروط به شرطی نیست روی مبنای مشهور تا مادامی که طرف اجازه نکرده است اصیل حق تصرف در مال خودش را ندارد. اگر طرف عقد را رد کرد و فسخ کرد تصرف اصیل هم در مال خودش جایزه و الا تصرف در مال خودش جا جایز نیست. حالا اگر کسی اشکال بکند بگد آیا منی که تصرف در مال خودم برایم جایز نیست، آیا تصرف در اون مالی که از مالک میخواد گیر من بیاد تصرف در اون جایز است یا نه؟ مشهور گفتن تصرف در اون مال هم بر اصیل جایز نیست، نمیتواند فی منطق لعن تصرف بکند، یعنی مال خودش، و نمیتواند فی منطق لعلی تصرف بکند، یعنی مالی که از غیر گیرش میاد. و این تناقضه، برای این که اگر حقیقت بی مبادله باشد، دادن معوض و گرفتن عوض باشد، همونطور که تصرف من در مال خودم حرام است، باید تصرف من در مالی که سراغم آمده است جایز باشه. چطور می شود مبادله باشد، معامله باشد، ولی هم تصرف من فی منطق لعنی حرام باشه و هم تصرف من فی منطق لعلی؟ جمع بین این دو، جمع بین متنافیینه. اگر کسی همچه اشکالی بکنه، این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میگن این اشکال وارد نیست. چرا؟ به علت این که ما با ادله وجوب وفای به عقد میخواهیم بگوییم تصرف جایز نیست، و ادله وجوب وفای به عقد اون چرا که طرف بر خودش ملتزم کرده است میگد وفا کن، او را میگد بر هم نزن. و این آدم یک تعهد بیشتر ندارد، و تعهد این است که در این مالش تصرف نکند، مال را به غیر منتقل کند. اون چرا که التزم علی نفسه، فقط نقل مال خودش هست به اون طرف، اما گرفتن مال از طرف، این را دیگه این آدم برش ملتزم نیست. الزام و التزام همیشه نسبت به چیزی است که بر علیه آدم باشد، نه چیزی که بر له آدم باشد. اون چه از ملک من خارج می شود بر علیه منه، ولی اون چه که گیر من میاد به نفع منه، به له منه. دیگه آیه شریفه اوفو بالعقود همچه جایی را عرض شود که شامل نمی شود. و به عبارت دیگر، ما اینجا یک التزام داریم و یک جعل المال لنفسه. التزام همون است که مال از ملک من خارج بشه، منتها نخواستم مجانی از ملکم خارج بشه، در مقابل عوض میخوام از ملکم خارج بشه. پس من در این مبادله و در این معاوضه دو کار کرده ام: اولا مال غیر را به عنوان مال عوض مال برای خودم قرار داده ام، و ثانیا ملتزم شده ام که این مالم را به طرف بدهم. پس هر کدام رو باید بریم سراغ دلیلش. التزام چون از طرف من هیچ حالت منتظره ای نیست، باید بر طبقش عمل بکنم. اما جعل العوض بعد از آنیست که معاوضه تام و تمام باشه، و معاوضه وقتی تام و تمام است که طرف معامله را اجازه بکند. تا طرف معامله را اجازه نکرده است، مبادله تام و تمام نیست. پس جعل العوض لنفسی و جعل العوض لی هنوز موضوعش محقق نشده. شک داریم آیا تصرف جایز است یا نه. اصالت و بقاء العوض فی ملک الآخر میگه شما حق تصرف در او را ندارید. پس برای جواز و لا جواز تصرف در عوض به اصالت البقاء تمسک میکنیم، اما برای حرمت و تصرفی مالی که از ملک من میخواد خارج بشود به آیه وجوب وفای به عقد. بنابراین منافات ندارد. هم وجوب وفای به عقد بر من واجب باشد، من حق تصرف در مال خودم را نداشته باشم و هم تصرف در مال غیر را هم حق نداشته باشم، برای این که اصالت و بقاء المالک فی ملک مالکه، میگه هنوز مال مال طرفه و شما حق تصرف در این مال را ندارید. عنایت فرمودید. حالا اگر کسی اشکال دیگری بکنه و از این راه وارد بشه، بگه درست است من ملتزم شده ام که مال از ملکم خارج بشه، اما این التزام من معلقه و هر چیزی که معلق شد تا شرطش محقق نشده است وجوب وفا نداره. نظیر داریم، مثلا اگر بنده نذر کردم، گفتم این کتاب من صدقه برای لله علی که این کتاب را صدقه برای فقرا قرار بدهم اگر مریض من شفا یافت، پس این نذر من معلقه. حالا که نذر معلق شد، میگن تا نذر تحقق پیدا نکرده است تصرف در این کتاب که مال منظور هست برای ناظر جایزه، میتواند بفروشه، میتواند به غیر صلح بکنه و موضوع نذر را به طور کلی از بین ببرد. وقتی وجوب وفای به نذر برش واجب هست که نذر محقق شده باشد، تعلیق تنجیز شده باشد، معلق منجز شده باشد. تا مادامی که منجز نشود تصرف ناظر در مال منظور جایزه. اینجا هم ولو من اصیل هستم و ولو من ملتزم شدم که مالم از ملکم خارج بشه، اما این التزام من معلق بود، شرطش این بود که طرف قبول بکنه، پس تا مادامی که طرف قبول نکرده است شرط محقق نشده. شرط که محقق نشد، اگر من بخواهم در مال خودم تصرف بکنم، این تصرف عیب و ایراد و اشکالی نداره. اگر کسی همچه اشکالی بکنه، این اشکال رو هم شیخ جواب میدن. اولا میگن در نظر ما قبول نداریم. کی به شما گفته است اگر نذر معلق بود تا مادامی که محقق نشده از تصرف جایزه؟ نه، تا موضوع نذر موجود هست تصرف حرامه. بله، اگر مریض افتاد و مرد، اونجا آدم میتوند در مالش تصرف بکنه، اما تا مادامی که موضوع نذر محققه ولو معلقه به شرطی هم باشد تصرف ناظر در مال منظور جایز نیست. این اولا. و ثانیا قیاس شما به نظر قیاس مع الفارقه، این قیاس قیاس درستی نیست. چرا این قیاس قیاس درستی نیست؟ به علت این که در نظر واقعا نظر ما معلقه بر شرطه، اما اینجا الزام و التزام من معلق نیست بر اجازه. من الان واقعا دارم تملیک میکنم، واقعا دارم از ملک خودم خارج میکنم، اما متوقع هستم که او هم این کار رو بکنه. پس تملیک و التزام متوقعا لاجازت طرف، غیر از تملیک معلقاً علی اجازت طرف شد. من متوقع انجام او هستم و الا تملیک من هیچ تعلیقی نداره، هیچ شرطی ندارد. پس من بعد از آنی که دانستم بیع فضولی است و مالم را در اختیار فضول گذاشتم که به مالک اصلی بدهد، ولو در اختیار هم نگذاشته باشم، دیگه تصرف من در این مال جایز نیست. بله، اگر طرف آمد معامله را برهم زد، رد کرد، قبول نکرد، قهرن دیگه زمینه برای مبادله فراهم نیست، چون زمینه برای مبادله فراهم نیست، تصرف من در مال خودم جایزه. اما تا مادامی که ممکن هست طرف بیاد اجازه بکند، تصرف من در مال خودم عرض شود که جایز نیست. نظیر همین حرف را مرحوم علامه در قواعد آمده است در جای دیگری فرموده است اگر کسی آمد زنی را فضولتن به مردی عقد بست و مرد میدانست این عقد عقد فضولی است، این عقد از طرف مرد عقد کامله و لذا کل ما یحرم بالمصاهرت علی الزوج یحرم علی هذا الزوج. چطور اگر کسی زن حقیقتاً می گرفت در زیر سایه ازدواج، چند چیز بر آدم حرام می شد دیگه. خواهر این آدم بر آدم چه می شد؟ حرام می شد. اگر این زن چهارم بود، گرفتن زن پنجم بر آدم حرام می شد. دختر این آدم بر آدم چه می شد؟ حرام می شد. کل ما یحرم بالمصاهره یحرم علی هذا الرجل، تا مادامی که طرف فسخ نکرده. اما اگر زنی که عقدش را فضولتن بسته ان عقد نکاح را فسخ کرد، حالا که فسخ کرد هر چیزی که بر من حرام شده بود دو مرتبه بر من می شود چی؟ حلال. بر من زن خامسه حرام بود، عقد که فسخ شد دیگه این زن چهارم نیست، پس زن بعد می شود زن چهارم برای من. برای من جمع بین اختین حرام بود و اینجا اخت که رفت، من با خواهرش بخوام ازدواج بکنم جمع بین اختین نیست. برای من مادر زن حرام بود و دختر زن حرام بود. زن که رفت دیگه مادرش تزویج کردن جایز برش، منتها علا اشکالن که فرق است بین خامسه و بین جمع بین اختین و بین عقد علل ام. در عقد علل ام میگن به صرف این که عقد بر دختر واقع شد، مادر این دختر به آدم محرم میشود و ازدواج با مادر حرامه. و چون عقد از طرف این اصیل کامل بوده است، ولو طرف فسخ هم بکند، اما مادرش بر این آدم حلال نمیشه، فقط خواهرش برش حلال میشه و زن پنجم حلال میشه، اما مادرش نه. دخترش هم میتونیم بگیم عین خامسه هست، برای این که دختر هر زنی بر آدم حرام نیست، بلکه دختر زنی که انسان با اون مادر همبستر شده باشد. خدا می‌فرماید و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، که شما به امهاتشون چه کار کرده باشید؟ دخول کرده باشید. اینجا چون صرف العقد بوده است و عقدم بر هم خورد، میتونیم بگیم دخترش هم میتوند بگیرد، اما تنها جایی که علا اشکال هست عرض می شود که فقط نسبت به مادر هست. بله؟ در مورد مادر و چه اشکال؟ علتش اینه که صرف این که عقد انجام شد، جمع بین اختن که بگید جمع نیست، پنجمی نیست که بگید پنجمی نیست، میگن صرف این که عقد صحیح انجام شد بس است برای حرمت مادر. و این عقد از طرف این آقای اصیل چی بود؟ کامل بود، تام و تمام بود. همین بس است برای این که مادر بر این آدم چی شده باشه؟ حرام شده باشه. حالا اگر آمد و طلاق داد، آیا با طلاق هم اینها حلال می شوند یا با طلاق اینها حلال نمی شوند؟ در طلاق هم فیه نظر. چرا؟ چون طلاق را من مرد میخوام انجام بدم، عقدم از طرف من فضولی نبوده، از طرف من کامل بوده، از طرف زن فضولی است. و طلاق وقتی صحیح است که عقد در واقع عقد کامل باشه، و این عقد در واقع عقد کامل نیست، چون زن میتواند فسخ کنه، میتواند اجازه بده. اگر اجازه داد و مرد طلاق داد، اون وقت عرض شود که دقت فرمودید، بله، اگر از طرف مرد فضولی باشه و زن اصیل باشد و مرد بیاد طلاق بده، اونجا واقعا با طلاق دادن اونچه حرام شده بود حلال میشه. چرا؟ چون معنای طلاق دادن مرد این است که بنده عقد ازدواج را اجازه دادم و بعد از اجازه دادن آمدم چه کار کردم؟ طلاق دادم. چون طلاق بعد از تحقق عقد کامله، و عقد کامل وقتی است که طرف اجازه بدهد. پس همین که عقد نکاح را رد نمی کند و برهم نمی زند و طلاق می دهد، معناش این است که اصل العقد را ما قبول دارم، الان می خوام طلاق بدم. پس اگر فضولی از طرف زن باشه، در طلاقش می تونیم شبهه بکنیم. اما اگر فضولی در طرف مرد باشد و مرد بخواهد طلاق بدهد، طلاق هم به منزله رد قهرن اون چرا که سابقا حرام شده بود الان حلال میشه. عنایت بفرمایید. والحاصل انه اذا تحقق العقد، اگر عقد محقق شد، فمقتضی العموم، مقتضای عموم اوفو بالعقود علی القول بالکشف، که المبنی علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد، اگر ما قائل به کشف شدیم، معلوم میشد اونی که واجب الوفاس عقده، اما اجازه هیچ دخالتی نداره، اجازه نه شرط است و نه شطر است. المبنی علی کون ما یجب الوفاء به هو العقد، من دون زمیمت شیء شرطن، بدون این که اجازه را شرط عقد قرار بدیم او شطرن یا جزء عقد قرار بدیم، مقتضای اوفو بالعقود حرمت و نقضهی علی الاصیل، بر اصیل نقضش حرام است، چه علم به تحقق اجازه داشته باشد چه علم به تحقق اجازه از طرف اون طرف نداشته باشد مطلقا. فکل تصرف یعد نقضا لعقد المبادله، هر تصرفی که نقض عقد اولی باشد، به معنا عدم اجتماعه، یعنی هر کاری که با خود عقدی که مبنی است بر این که انجام شده است با هم قابل جمع نباشند، نمی شود عقد اول باشد و این کار هم انجام بگیره. پس هر تصرفی که نقض عقد مبادله هست، نقض هست یعنی چه؟ به معنا عدم اجتماعه، نمی شود این عمل جمع بشود در حالی که عقد صحیح باشه. اگر عقد صحیح باشد این تصرف نباید باشه. مثلا بفروشد، از ملکش خارج کند، وقف کند، این تصرفاتی که با صحت عقد قبلی با هم منافات داره، اگر عقد قبلی صحیح باشد، بنده حق فروش ندارم، حق وقف ندارم، حق این که از ملکم خارج بکنم ندارم. هر تصرفی که ناقض صحت عقد است و با صحت عقد جمع نمی شود، این فهو غیر جائز، این تصرف جایز نیست. دقت فرمودید. حالا چه من علم به حصول اجازه داشته باشم، چه علم به حصول اجازه نداشته باشم، فقط صاحب فصول که عقد را مشروط می دانست به تعقب الاجازه، اونجا بین علم به تحقق اجازه و عدم علم به تحقق اجازه فرق بود که عرض کردیم. و من هنا و از مطلبی که ما تا اینجا گفتیم تبینه، فساد و توهم، فساد یک توهم دیگری روشن شد که اون توهم اینه ان العمل به مقتضی العقد، اگر آدم بخواد به مقتضای عقد عمل بکنه عقد مبادله است. مقتضای مبادله این است که اگر تصرف من در مال خودم جایز نباشد، باید تصرف من در مالی که از طرف گیرم آمده است چی باشه؟ جایز باشه. نمیشد تصرف من در هر دو مال حرام باشه. مبادله معناش این نیست. توهم ان العمل به مقتضی العقد، عمل به مقتضای عقد، کما یوجب و حرمت تصرف الاصیل فی منطق العن، همان طوری که مقتضی حرمت تصرف اصیل است در مالی که از ملکش خارج شده است، این مقتضای عقد کذالک توجب و جواز تصرف، موجب این است که تصرف اصیل جایز باشد فی منطق الی، در مالی که از اون طرف داخل در ملکش میشه. تصرف در مال خودش حرامه، اما تصرف در عوض جایزه. چرا؟ لأن مقتضی العقد مبادلة المالین، مالین باید جابجا بشن. فحرمت تصرف فی ماله، در مال خودش تصرف حرام باشد، در عوضش هم تصرف حرام باشد، این با مبادله نمی سازه. فحرمت تصرف فی ماله مع حرمت تصرف فی عوضه ینافی مقتضی العقد، این با مقتضای عقد منافات داره که مقتضای عقد مبادله باشد. اینم فسادش روشن شد. توضیح فسادم عرض کردیم. توضیح الفساد ان ثابت من وجوب وفاء العاقد، اون چه که اوفو بالعقود میگد بر تو واجب است، اون چه بر علیه تو هست باید وفا بش بکنی، اما تصرف در عوض بر لهش است یا بر علیهشه؟ بر لهشه نه بر علیهش. علیها را میگد وفا بکن. توضیح الفساد ان ثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادله، اون چرا که بر خودش از مبادله ملزم شد و ملتزم شد انجام بدهد، اونی که ثابت است حرمت و نقضه، این که آدم خلاف التزامش انجام نده، و التزام فقط اخراج مال از ملکیت خودش بود، نه آمدن عوض در ملک خودش. و تخطی از این عرشبت که مقتضا حرامه و هازا، و این حرمت تخطی لا یدلو الا علا حرمت تصرف فی ماله، فقط تصرف در مال خودش را میگوید حرامه. چرا؟ حیث التزم به خروجه عن ملک، چون ملتزم شد که از ملک خودش خارج کند، ولو در مقابل بدل، اما دیگه بدل الزام و التزامی نیست. و اما دخول البدل فی ملکه، اما این که عوض در ملک این آدم بخواد داخل بشود، فلیس من ملتزمه على نفسه، این چیزی نیست که بر علیه خودش این آدم ملتزم شده باشد، این رو به نفع خودش قرار داده، ملتزم شد مال از ملکش خارج بشه، مجانی هم خارج نشه، پس در مقابل این التزام چیزی را برای خودش قرار داده، دیگه التزامی نیست دیگه. بل مما جعله لنفسه، اون عوض را برای خودش قرار داده، لالتزمه على نفسه. و مقتضی الوفاء بالعقد، مقتضای اوفو بالعقود، حرمت و رفع الید، اما التزم على نفسه، اون چرا که بر نفس خودش ملتزم شده است اون را نباید نقض بکند. و اما قید و کونهی به ازاء مالن، این که این التزام در مقابل مال باشد، این یه انتظاره، این یه توقعه، یک التزام نیست. و هو خارج عن الالتزام على نفسه، این از الزام و التزام على نفس خارجه، اگرچه در مفهوم مبادله داخله. و ان کان داخلا فی مفهوم المبادله، شاهدش این که التزام نیست. اگر کسی در مال طرف تصرف نکرد، تا آخر عمرم تصرف نکرد، آیا این نقض کرده است ملتزمه او علی نفسه؟ آدم در عوض مال نخواست تصرف بکنه، این نقض نیست. اما اگر تو مال خودش بخواد تصرف بکند، اون نقضه. پس عدم تصرف این طرف نقض نیست، در حالی که تصرف اون طرف نقضه. پس این دیگه جزء الزام و التزامات به حساب نمیاد. دقت فرمودید. فلولم یتصرف فی مال صاحبه، اگر تصرف نکرد، لم یکن این تصرف نکردن نقضاً للمبادله، این نقض مبادله نیست، در حالی که تصرف کردن تو مال خودش چی بود؟ نقض مبادله بود. فالمرجع فی هذا التصرف، اینجا نمیریم سراغ اوفو بالعقود، اینجا میریم سراغ اصل. و اصل میگه مال در ملک مالک اولی هنوز باقی است. مرجع فی هذا التصرف فعلا و ترکن، مرجع این که آیا تصرف جایز هست یا جایز نیست، الی ما یقتضیه الاصل، مقتضای اصل. و اصل اینجا اصالت و عدم الانتقال و اصالت و بقاء المال در ملک مالک اولی خودش. دقت فرمودید. حالا اگر کسی از راه دیگری وارد بشه، بگه این التزام معلق به شرط، شرطش چیه؟ این که طرف اجازه بکنه. و دعوا ان الالتزام المذکور، اگر کسی ادعا کند که این التزام، انما هو على تقدیر الاجازه، به شرط اجازه هست، پس این التزام معلقه. و به شرط دخول بدل فی ملکه، فل التزام و معلقون، التزام معلق است، علا تقدیرن، به شرطی که طرف اجازه بکند. ولولم یعلم تحققه، من که نمیدانم آیا اجازه کرده است یا نکرده، این میشود مثل نظر معلق. و در نظر معلق تا آدم یقین به تحقق نظر ندارد، تصرف در مال منظور چیه؟ اینجا هم همینطور. والمعلبله کن نظر المعلق على شرطن، حیث حکم جماعتون به جواز تصرف فی المال المنظور قبل تحقق شرط، اذا لم یعلم به تحقق، من یقین به تحقق شرط نداشته باشم. فکما ان تصرف حین اذن، تصرف در مال منظور، لا یعد حنسا، این حنس نظر شمرده نمی شود. فکزت تصرف فی ما نحن فی، تصرف در مال خودم قبل از اجازه هم نقض عقد شمرده نمی شود. اونجا حنس نظر نیست، اینجا نقض عقد نیست، چون معلق بر شرط بود دیگه. فکزت تصرف فی ما نحن فی قبل العلم به تحقق الاجازه، لا یعد و نقضا، این تصرف نقض نمی شود. لملتزمه، به اون چرا که ملتزم شده است. چرا؟ چون در حقیقت ملتزم نشد چه بیاد چه نیاد، ملتزم شد به شرطی که اجازه بیاد دیگه. از لم یلتزم هو فی الحقیقت الا معلقا، اگر کسی همچه اشکالی بکند، این رو هم جواب میدیم. اولا در نظر قبول نداریم. مدفوعتون بعد تسلیم جواز تصرف فی مسئله نظر، در مسئله نظر تصرف را جایز نمیدونیم، بر فرض تسلیم بشیم و جایز بدانیم که المشهورت بالاشکال، مشهور بین فقها این است که تصرف در مال منظور مشکله و جایز نیست. حالا برفرض ما تسلیم بشیم، میگیم بین نظر و اینجا فرقه. ان الفرق بینهما، فرق بین نظر و بین این عقد فضولی، ان الالتزام هنا، التزام در اینجا عرشبت که غیر معلق علی الاجازه، الزام و التزام معلق بر اجازه نیست، بلکه الزام متوقع اجازه است، انتظار دارد اجازه بیاد، نه اینکه از اول این التزام معلق باشه. اونجا نظر واقعا معلقه، اما اینجا دارد مستقلا منتقل میکنه و منتظر از طرف ما همه کردیم کار خیش را، تو هم بیا و اجازه بده دیگه، این طوریست دیگه، این متوقع اجازه است. و این نملتزم بالمبادله متوقعن لل اجازه لا معلقن علل اجازه، فیجب علیه الوفاء به، بر این آدم وفای به الزام خودش واجبه، و یحرم علیه نقضه، نقضش حرام است. تا کی این حرمت هست؟ الا ان یحصل ما یتوقعه، تا متوقعش حاصل بشه یا نقض بشه. نقض بشه به این که طرف بیاد معامله رو چیکارش بکنه؟ ردش بکنه. الا ان یحصل ما یتوقعه، اون چرا که منتظر است از اجازه، او ینتقض التزامه، یا التزامش خود به خود شکسته بشه. چطور شکسته بشه؟ به این که اون مالک بیاد عقد فضولی را رد بکند. او ینتقض و ملتزمه به رد المالک، ولی عجل ما ذکرنا، و به همین خاطر که ما گفتیم مطلقا حرام است تصرف، برای خاطر همین من اختصاص حرمت نقض به این که، این که ما میگیم نقض حرام است، هر نقضی حرام نیست، اون نقضی که من التصرفات منافیان لملتزمه الاصیل، که منافات با اون چرا که اصیل بهش ملتزم شده است علی نفسه، اینها حرام هست دون غیرها، اما تصرفات دیگر حرام نیست. قال فی القواعد فی باب النکاح، ولو تولل الفضولی احد طرفی العقد، اگر فضولی یک طرف عقد، یعنی عقد یک طرف فضولی بود، یک طرف چی بود؟ اصیل بود. ثبت فی حق المباشر، اون آقایی که فضول نبود بلکه خودش برای خودش عقد میخواست بکنه، برای این مباشر ثابت میشود تحریم المصاهره، هر چیزی که از راه ازدواج بر این شوهر در عقد حقیقی حرام بود، در این عقد فضولی هم میشود برای این آقای اصیل چی؟ حرام. پس حرام میشود مصاهرت. فإن کان زوجا، اگر اون مباشر اصیل زوج باشد، حرمت علیه الخامسه، زن خامسه بر او حرامه، اخت بر او حرامه، ام بر او حرامه، بنت بر او حرامه، مگر این که اون طرف زن بیاد فسخ بکنه، الا اذا فسخت، که اگر فسخ کرد خامسه دیگه خامسه نیست، میشود چی؟ رابعه، پس جایزه. عرشبت ام دیگه ام نیست بلکه زن بیگانه است، پس میشود حلال. بنت دیگه بنت نیست، جمع بین اخت، اخت در کار نیست دیگه، جمع بین اختن نیست دیگه. الا اذا فسخت، که اگر فسخ بکند، اون چه حرام شده بود حلال می شود، فقط یک جاش به حرمت، و اون چی باشه؟ ام. چون در ام گفتیم صرف العقد برای حرمت چه کار می کنه؟ کفایت می کنه. الا اشکال فی الام و فی طلاق نظر، اما اگر مرد طلاق داد، آیا طلاق هم موجب حلیت هست یا نه؟ علا اشکالن، چون طلاق چه وقت میتونه مؤثر باشه؟ وقتی عقد تام باشه. و چه وقت عقد تام بود؟ وقتی زن عقد ازدواج را اجازه میکرد. و فی طلاق نظرون، چرا؟ لترتبهی، برای اینکه طلاق مترتب است علا عقد لازم، بر عقلی که کامل و لازم باشد، فلا یبیح به طلاق المصاهره، اونچه که با مصاهرت حرام شده بود به وسیله طلاق حلال نمی شود. هازا کله در صورتی که اصیل کی باشه؟ زوج باشه. اما اگر اصیل عکس شد، اصیل زن بود و فضول شوهر بود، و ان کان زوجن، اگر فضول زوج باشد و مباشر زن باشد، حرامت علیه الخامسه، برای این مرد خامسه حرام میشه، اختم حرام میشه، امم حرام، بله. و ان کان زوجتن لم یحل لها، برای این زن حلال نیست نکاح غیر شوهر اول، الا اذا فسخه، مگر شوهر عقد را منفسخ بکنه. و طلاق در اینجا غیر طلاق در اونجاست، طلاق در اینجا معتبره. چرا؟ چون طرف فضول کیه؟ عقد فضول مال این مرده، و این مرد وقتی طلاق داد، معنای طلاق دادن است که من اون عقد اول را چه کار کردم؟ امضا کردم، اجازه دادم دیگه. پس طلاق در اینجا غیر از صورت اوله. و طلاق هنا معتبر. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.